فصل 16 راز خداوند. چقدر شگفت‌انگیز است که خداوند برمی‌گزیند تا از طریق کشمکش‌های ما با احساسات مختلفمان خود را بر ما نمایان سازد، اگرچه تصویر او برای ما مخدوش و ناکامل است. همینطور که سعی می‌کنیم درک عمیق‌تری از احساسات مختلف خود به دست داریم، احساساتی مانند خشم، ترس، ناامیدی و حسادت، شرم و حقارت، این جدال نگاه ما را به سوی روش‌های تازه‌ای برای دیدن قلب خداوند می‌گشاید. کلام خدا به خصوص کتاب مزامیر با وضوحی تکان دهنده‌ای نگاه گناه نویسنده را به عنوان یک انسان آشکار می‌سازد و از طرفی در مورد شخصیت کامل خداوند حقیقتی را بیان می‌کند. خشم به ما کمک می‌کند تا تنفر خداوند از گناه را درک کنیم. حسادت شور و شوق او را برای قوم عزیزش و حقارت استهزای پیروزمندانه او بر شریر را نشان می‌دهد. همچنین ترس، ناامیدی، وحشت و شرم حقیقت غیر قابل باور صلیب را در مقابل چشمانمان بزرگ نمایی می کند و شفقت خداوند تجسم یافته را در به دوش کشیدن داوری و نتایج گناهانمان آشکار می سازد. خداوند اسرارآمیز است، ولی دل او و هدف او نیکوست. در این فصل ما به بررسی راه‌های اسرارآمیز خداوند برای عملکرد او در زندگیمان می‌پردازیم. در فصل آخر بر موضوع نیکویی دل او نسبت به ما خواهیم پرداخت. خداوندی که غیر قابل پیش بینی است. خداوند غیر قابل پیش بینی است. او نه به ما اجازه می‌دهد آینده خود را بدانیم و نه پیش بینی کنیم که خداوند کی باز می‌گردد. هیچ وقت نمی توانیم بگوییم که می دانم خداوند اینجا چه خواهد کرد و اراده خود را چگونه عملی خواهد ساخت. اما ممکن است کار او را مشاهده کنیم، در آن شرکت کنیم و از اسرار و رموز او انگشت بر دهان بمانیم. دوست خوبی در یکی از سمینارهای من که مربوط به تعرضات جنسی بود شرکت داشت. موضوعات درس واکنشی قوی در او ایجاد کرده بود و او حس کرد که باید برای قدم زدن به اطراف پارکینگ کلیسا برود. تصمیم گرفت روی سکوی بنشیند. او با سؤالی در فکرش کلنجار می رفت. کجای خداوندا؟ چرا به نظر می رسد برای آنانی که به آنها خیانت شده و حقشان پایمال گشته کاری انجام نمی دهی؟ او همچنین با تنهایی خود در کشمکش بود. او می‌خواست خداوند با او ارتباط برقرار کند، او را تسلی بخشد و او را به سوی محبت خود بکشاند. همانطور که آنجا نشسته بود، توجه او به پرنده‌ای کوچک در چند متری‌اش جلب شد. از روی خوشباوری با خود فکر کرد، آیا این پرنده مأموری از طرف خداوند است که برای دلگرمی من فرستاده شده است؟ او دکتر دولیتر را به یاد آورد که با حیوانات حرف می زد. به ایلیا فکر کرد که توسط پرندگان تغذیه می شد. او نگاه خود را از پرنده برداشت. لحظه ای بعد متوجه شد که آن پرنده آرام به سمت او حرکت می کند. با کمال تعجب دید پرنده روی دست او نشست. حیرت زده شده بود. به طور عجیبی احساس خوبی داشت. طوری که گویی عملاً در حضور خداوند است. در یک چشم هم زدن دید پرنده روی دست او مدفوع کرد و پرواز کنان رفت. آن پرنده لکه بزرگ و سفید روی دست او باقی گذاشت. در آن لحظه او به یاد آورد که دست دیگر او به شدت داغ شده و انگار که آتش گرفته است. او به دست دیگر خود نگاه کرد و دید که مورچه‌های قرمز به دست او حمله کردند. با درد دستان خود را تکاند. بعد از اینکه بیشتر مورچه‌ها را پرت کرد، متوجه شد که دستش ورم کرده. پیراهنش از فضله پرنده‌ای سفید شده و سراپا خیس عرق است. آنجا روی سکو مات و مبهوت مانده بود. او مشتاق تسلی خداوند بود، ولی احساس می‌کرد تحت حمله طبیعت قرار گرفته است. حمله‌ای که خداوند تنظیم کرده بود. از خود پرسید چه چیزی حاصل شد؟ برای مدتی آنجا نشست و بعد شروع به خندیدن کرد. او بعداً به من گفت به این اتفاق نخندیدم، بیشتر به طنز چگونگی رفع نیازم توسط خداوند خندیدم. فکر می کردم دنبال تسلی هستم، ولی در واقع بیشتر به عنوان پسر بچه‌ای او را می طلبیدم. پسر بچه‌ای که نیاز به مراقبت دارد و نه مردی که شهامت رویارویی با مشکلات زندگی خود را دارد. خوشبختانه خداوند به آنچه که عمیقاً احتیاج داشتم پاسخ داد. به این نیاز که می خواهم به من احترام بگذارد و از من محافظت کند. نه به آنچه ظاهراً نشان می دادم. بعد از آن با قوت عجیبی به زندگی بازگشتم. بخشی از اسرار کار خداوند این است که به زندگی ما نفوذ کند و آنچه که نیاز واقعی ماست را از آنچه ما فکر می کنیم به آن نیاز داریم جدا کند. او این کار را با استفاده از یک سری تناقضات انجام می دهد. او ما را به تاریکی سوق می دهد. در میان آنچه که وحشتناک به نظر می رسد، او نیکویی هولناک و درخشان عجیب خود را نشان می دهد. روش‌های خداوند واقعاً عجیب است. او هنرمندی ازلی است که شرایط افقی را ترسیم می‌کند تا ما را برای پرسیدن سوالی سخت درباره خود او برانگیزاند و عجیب است که سوالات او ما را دعوت می‌کند تا او را بشناسیم و به او توکل کنیم. دست یافتن به این عمق از شناخت بدون پرسیدن آن سوالات امکان پذیر نیست. راز و رمز روش او. خداوند از ما می خواهد منعکس کننده جلال او باشیم و می داند چیزی بیش از خاک نیستیم. او هنرمندی ازلی است که شرایط افقی را ترسیم می کند تا ما را برای پرسیدن سوالی سخت درباره خود او برانگیزاند و عجیب است که سوالات او ما را دعوت می کند تا او را بشناسیم و به او توکل کنیم. دست یافتن به این عمق از شناخت بدون پرسیدن آن سوالات امکان پذیر نیست. راز و رمز روش او. خداوند از ما می خواهد منعکس کننده جلال او باشیم و می داند چیزی بیش از خاک نیستیم. او می داند اگر به حال خود رها شویم، زندگی کردن ما کمتر برای انعکاس شکوه جلال او خواهد بود و بیشتر تصاحب جلال اوست. اگر می خواهیم تغییر کنیم، باید بدانیم که ربودن جلال خداوند کاری آزاردهنده و ننگی نیست، نه دلچسب و منطقی. اما خداوند چگونه ما را متقاعد می کند تا راه مرگ را وحشتناک و مسیر زندگی را پر جلال ببینیم؟ مزمور نویس اعلان می کند: پیش از آن که مصیبت بینم، راه خود را پیمودم، اما اکنون کلام تو را نگاه می دارم. 119:67 روش رازآلود متقاعد ساختن ما عبور از مسیر درد است. وجود غم دل را به سوی تغییر مسیر می گشاید. جدال نجات بخش. خداوند به ما آسیب می زند و از عمد این کار را می کند. این بدان معنا نیست که همه دردها از طرف خداوند هستند. آن شریر فعال و تخریبگر است. اگرچه از نظر الهیاتی چنین تصوری غلط است، یعنی اشتباه است که فکر کنیم هر رنجی در پی محقق کردن هدف اوست و یا مانع رسیدن او به هدفش است. آیا مرگ یک کودک تنبیهی است از طرف خداوند؟ احتمالاً اینطور نیست. آیا حمله شریر است؟ ممکن است. آیا عاقبت زندگی در دنیای سقوط کرده، مریض و حادثه خیز همین است یا علت مشکلات حمله غیر مستقیم و شخصی خداوند یا شریر می باشد؟ ما صرف نظر از علت و معلول می توانیم چنین نتیجه گیری کنیم که با توجه به حاکمیت خداوند تمام رنج ها برای هدفی والاتر تنظیم شده اند. عذاب ممکن است به دست دشمنی ایجاد شود، ولی خداوند از غم و اندوه وارده برای نجات ما استفاده می کند. تمام عذاب ها ما را به کشمکش با خداوند دعوت می کنند و کشمکش با خداوند جنبه ای از شخصیت او را برای ما آشکار می کند. شخصیتی که باید آن را از زاویه دید صلیب نگاه کنیم. این رنج و قیام مسیح است که دل را تبدیل می سازد. به فریادهای عذاب گوش دهید و ببینید که این عذاب چگونه مزمور نویس را به جدال با خداوند سوق می دهد. ای یهوه، خدای لشکرها، تا چند شعله های خشمت بر دعاهای قومت زبان خواهد کشید. نان اشکش به دیشان خورانیدی و جام لبریز از اشک به دیشان نوشانیدی. ما را موضوع نزاع همسایگان می سازی و دشمنان ما را در میان خیش تمسخر سر می دهند. مزامیر 84:6. مزمور نویس مجبور به نوشیدن و غمگین بودن است. منشأ درد خداوند نیست، اما موضوع این است که او علت نزاع همسایگان و تمسخر دشمنان گشته است و با این حال این خداوند است که در پشت همه رنج های اوست و نوع آن را شکل می دهد و مسیرش را تعیین می کند. مزمور نویس با مقایسه قوم خود با یک تاک چنین ادامه می دهد. خداوند قوم خود را در سرزمین موعود دوباره کاشت، زمین را پاک کرد و تاکستان را پروراند. مزمور نویس با دقت خداوند را زیر سوال می برد. پس چرا دیوارهای آن تاکستان را فرو ریختی تا هر رهگذری انگورهایش را برچیند؟ مزامیر 80:12. یا به عبارت دیگر، چرا ما را بنا کردی و به ما توجه کردی و در آخر اجازه دادی تکه تکه شویم؟ برای تسلیم شدن ما به نیکویی او شک، سردرگمی و حتی جدال سرسختانه‌ای احتیاج است. بدون جدال تسلیم شدنی در کار نخواهد بود. اگرچه نباید جدال‌ها را تحسین کنیم، اما واضح است که جدال‌ها توسط خداوند برانگیخته شده‌اند. بنابراین بخشی از فرایند تبدیل ما هستند. ما با خداوند می جنگیم تا بفهمیم او چرا ساکت مانده، در صورتی که ما می خواهیم او سخنی بگوید. پس در این موقعیت چرا ما را ترک کرده حال که به حفاظت او محتاجیم؟ چرا زمانی که نیاز به تسلی او داریم به ما حمله می کند؟ اصرار و روش او این است و بعضی اوقات این روش ها برخلاف انتظار ما هستند. در پرتو احساسات تاریک ماست که می فهمیم و کشف می کنیم که او از سکوت، طرد شدگی و حمله برای به دست آوردن قلبهای ما برای جلال خود استفاده می کند. سکوت خداوند. خداوندا، به دعایم گوش فراده و خود را از فریاد التماسم پنهان مکن. به من گوش بسپار و اجابتم فرما. در شکایت خود بیقرارم و ناله برمی آورم از آواز دشمن و بیداد شریران، زیرا که رنجم می دهند و خشمگینانه بر من دشمنی می ورزند. مزامیر 55:1-3. سکوت خداوند می تواند ما را دیوانه کند و زمانی که عیسی به سوالات پیلاتس پاسخی نداد، پیلاتس را به جنون کشاند. و زمانی که عیسی به سوالات پیلاتوس پاسخی نداد، پیلاتوس را به جنون کشاند. سکوت قادر است در وجود ما ترس از دریافت پاسخ را آشکار سازد. سکوت مرعوب می کند و در دام می اندازد. کارفرمای سابق من، زمانی که من از نگرانی های کاری با او سخن می گفتم، انگشترش را در انگشتش می چرخاند و از پنجره به بیرون نگاه می کرد. بسیاری از اوقات او نگاهی بی تفاوت و کوتاه به من می انداخت و از پاسخ دادن به نگرانی هایم تفره می رفت. بارها تلفن را بر می داشت و با کسی دیگری صحبت می کرد که موضوع صحبتشان با موضوع جدی و مهمی که من سخن می گفتم ارتباطی نداشت و سپس گوشی را قطع می کرد و به من نگاه می کرد و می گفت: یک بار دیگر به من بگو چه می خواستی؟ میخواستم اعتراض کنم، فریاد بزنم، ولی احساس درماندگی میکردم. شدیداً چیزی احتیاج داشتم، اما در عین حال میترسیدم به خاطر رفتارش چیزی به او بگویم. داوود نیز در مزمور 39 با خداوند در چنین شرایطی قرار گرفته بود. نمیدانیم چه چیزی باعث نبرد او با خداوند شده بود، اما میدانیم که او احساس میکرد مرعوب شده و در تله افتاده است. او در شرایطی قرار گرفته بود که به سوی خداوند فریاد می زد که دست از ضربه زدن به او بردارد، التماس می کرد که به او گوش کند و گوشهایش را به سوی صدای داوود نبندد و او به خاطر اجتناب خداوند از سخن گفتن فرار می کند. گفتم مراقب راه هایم خواهم بود تا به زبانم گناه نورزم، تا زمانی که شریران نزد من باشند دهانک را به لگام نگاه خواهم داشت. اما چون ساکت و خاموش بودم و سخن نیکو نیز نمی گفتم، دردم افزون گشت و دلم در اندرونم گداخته شد. چون تأمل می کردم آتش شعله برکشید، آنگاه به زبان آمده سخن گفتم خداوندا پایان زندگیم را به من بنما و شمار روزهایم را بگذار بدانم که زندگیم چه زود گذر است. اینک روزهایم را وجبی بیش نساخته ای و سالهای زندگیم در نظرت هیچ است. به یقین آدمی دمی بیش نیست. مزامیر 39:1-5. داوود در سخن گفتن محتاط بود. او می دانست که اگر سخن اشتباهی بگوید دچار مشکل خواهد شد، حتی اگر چیزی که می گفت نیکو بود. بعدن می فهمیم که سکوت او به خاطر خشمی بود که نسبت به خدا داشت. گنگ گشتم و زبانم را نمی گشایم، زیرا تو این را کرده ای. آیه 9. داوود از خداوند به خاطر این که پشت سر هم او را تعدیب می کرد خشمگین بود. داوود گیر افتاده بود. اگر سخن می گفت در مشکل عمیق‌تری فرو می رفت، اما اگر هم سخن نمی گفت خشمش شعله ورتر می شد. گویی سکوت خداوند او را در میان دو صخره گیر انداخته بود و تنها امیدش این بود که به زود گذر بودن عمر و پوچی آن بیاندیشد و تراژدی زندگی کردن بر زمین را درک کند. بیگمان انسان چون شبحی متحرک است که مضطرب می شود اما بیهوده و انباشته می کند، بی آن که بداند چه کسی از آن بهره خواهد گرفت. امید داوود در این حقیقت احیا می شود که او به یاد می آورد همه چیز گذراست، هم درد و هم خوشی. او می فهمد که کار و تلاش بیهوده و کشتی گرفتن برای به دست آوردن خوشی بیشتر بیهوده است، چون خداوند می تواند همه ی آن را در لحظه ای نابود کند. داوود از خداوند ناراحت است. او می داند که نمی تواند در برابر او سکوت کند و از او دور شود. آیا امید او به خاطر شخصیت خداوند است؟ آیا او بر جاری شدن رحمت خداوند امید دارد؟ خیر، امید داوود در متوجه شدن این نکته است که زندگی کوتاه و پوچ است. او امیدوار است که شاید خدا صدای او را بشنود و او را برای مدتی تنها بگذارد. اگر این مزمور را به عنوان بیانیه قاطع امید داوود بخوانیم، بیشک از مسیر درک امید واقعی و کتاب مقدسی منحرف خواهیم شد. ما باید به سخنان داوود به عنوان تصدیقی برای کوتاه و گذرا بودن عمر بنگریم تا دیدگاه آن نسبت به امید ویران کننده نباشد و آن را امری سطحی و تنها با ظاهری فریبنده ندانیم. در این متن داوود با سری بالا با غم زندگی خود روبرو می شود. او برای وارد شدن به ارتباطی تازه که به او آسیب می زند فریاد بر می آورد. او هنوز هم خداوند را دشمن خود می داند و از خداوند استدعا می کند که ضربه دیگری بر او نزند. خداوندا دعایم را بشنو، به فریادم گوش فرادار، اشکهایم را نادیده مگیر، زیرا نزد تو همچون میهمان مسکن گزیدم، مانند غریبی چون همه پدرانم. دیده از من برگیر تا دیگر با لبخند بر لبان آرم، پیش از آن که رخت بربندم و دیگر نباشم. مزامیر 39:12-13. روح داوود به سوی خداوند فریاد میزند تا به او توجه کند. او احساس میکند خداوند ناشنوا است و مخصوصا صدای گریه و زاری او را نمی شنود. داوود احساس می کند با خداوند بیگانه است و از او جدا شده است. اما او به چه کس دیگری جز خداوند می تواند رو آورد؟ او امیدی ندارد که دور شدن از خدا و یا حتی دور شدن از رفاه و آسایشش میتواند کشمکش های درونی او را آرامی دهد. سکوت خداوند اجتناب او از پاسخ دادن به استدعای ما، اعتماد ما را از امن و استوار بودن زندگی و قابل پیشبینی بودن خدا از بین میبرد. این کار او ما را در تله میاندازد. مانند داوود نمی توانیم ساکت بمانیم، نمی توانیم به راحتی هم حرف بزنیم، نمی توانیم با این تفکر که همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت با خوشی به زندگی خود ادامه دهیم. ما در میان سکوت خداوند و ناتوانی در حل مشکلات زندگیمان گیر افتاده ایم. سکوت او پرده از شک های ما بر می دارد. داوود از خداوند التماس می کند، اما در جمله آخر خود به خدا می گوید که نگاه خیره خود را از او برگرداند. کیست که در زندگی چنین حالتی به او دست نداده باشد؟ او هم خدا را می خواهد هم او را نمی خواهد. خدایا صدایم را بشنو، اما نگاه خیره خود را از من بردار. او در واقع می گوید از تو می خواهم که سنگینی دست تأدیب کننده خود را از زندگی من برداری و برای مدتی به من بی توجهی کنی. اگر تو از مداخله در زندگی من برای مدتی دست بکشی، من شادی خواهم کرد و خواهم خندید. مرا تنها بگذار. اگر این کار را بکنی خیلی خوشحال تر خواهم بود. از جلوی چشمم دور شو. چرا این کار را نمی کنی؟ سکوت خدا حس نبرد را در ما برمی انگیزاند. سکوت خداوند داوود را برام داشت که صادقانه با خداوند کشتی بگیرد. او از خداوند می خواهد که به او گوش کند و سپس به خداوند می گوید که رویش را از او برگرداند. او خدا را می خواهد، اما نه در صورتی که بودن او باعث رنج بیشتری گردد. او احساس می کند که واقعا دیگر کافی است. دام سکوت هم اشتیاق ما را به خداوند آشکار می کند، هم خواسته درونی ما را برای آرامش. دام سکوت نبرد درونی ما را آشکار می کند، نبردی که بین عزت و ذلت در وجودمان برپا می شود. اگر ما از این جنگ درونی بگریزیم، توانایی خود را برای فریاد و طلب رحمت را از دست دادیم. پولس رسول نیز با این فراز و نشیب احساسی دست در گریبان بود، اما او از بیان این حالت خود نسبت به خداوند اجتناب نمی کرد. من در باطن از شریعت خدا مسرورم، اما قانونی دیگر در اعضای خود می بینم که با شریعتی که ذهن من آن را می پذیرد در ستیز است و مرا اسیر قانون گناهی می سازد که در اعضای من است. آه که چه شخص نگونبختی هستم. کیست که مرا از این پیکر مرگ رهایی بخشد؟ خدا را سپاس باد به واسطه خداوند ما عیسی مسیح. رومیان 7:22-24. فریاد پولس او را به سوی مدافعش هدایت می کند. آه چه شخص نگونبختی هستم. کیست که مرا از این پیکر مرگ رهایی بخشد؟ خدا را سپاس باد به واسطه خداوند ما عیسی مسیح. نمی توانیم به وسیله منابع خود بر زمین از کشمکش هم خواستن خداوند و هم نخواستن خداوند بگریزیم. پس باری دیگر خداوند به وسیله رنج ما را راضی می کند. او اجازه می دهد احساس کنیم ما را طرد کرده است. طرد شدگی از سوی خداوند. سکوت عذاب‌آور خداوند در قسمت‌های دیگر مزامیر نویسنده را به آن وامی دارد تا با دیدی بی‌باکانه‌تر، بی‌ادبانه‌تر و کنایه‌آمیزتر نسبت به بی‌توجهی خداوند سخن بگوید. مزمور نویس خداوند را صدا می‌زند تا بیدار شود. نویسندگان کتاب مقدس خوب می‌دانستند که خداوند نمی‌خوابد، همانطور که خدایان بت‌پرستان هم نمی‌خوابیدند. درخواست مزمور نویس برای بیدار شدن خدا اتهامی خشمگینانه است. خداوندگارا بیدار شو، چرا خوابیده ای؟ برخیز و ما را تا ابد طرد مکن چرا روی خود را پنهان می کنی و ستم دیدگی و مظلومیت ما را به یاد نمی آوری؟ مزامیر 44 23 24 بعضی وقتها خداوند نه تنها نسبت به ما بی توجه به نظر می رسد، بلکه از ما رو برگردانده و در غمها ما را فراموش می کند. این تجربه طرد شدگی است. بی‌رحمانه به نظر می آید، ولی او با بی تفاوتی اجازه می دهد که آسیب و صدمات بدون هیچ پناهی بر سر ما فرود آیند. در نهایت حس طرد شدگی در ما حس خیانت را تداعی می کند. دیدگاه شما نسبت به پزشکی که از کنار مجروحی بی تفاوت رد می شود چیست؟ مجروح در حال خونریزی است، ولی او می خواهد قسمت اول فیلم را از دست ندهد. یا نسبت به پدری که از تعرض جنسی به دخترش چشم می پوشد و به روزنامه خواندن خود ادامه می دهد چطور؟ یا نسبت به خدایی که به نظر می رسد از فریادهای ما رو برگردانده، با ادبیاتی شوکاور و مشوش کننده، مزمور نویس احساس خود در زمان طرد شدگی توسط خداوند را به او میگوید. به یاد دارید که گفتیم مزامیر دفترچه یادداشت شخصی نیستند. سرودهای پرستشی هستند که عموماً توسط مردان وفادار به خداوند خوانده میشدند. تصور کنید جملات خشمگینانه این سرود را در پرستش بعدی کلیسایتان بخوانید. ما را همچون گوسفندان گردانیدی و در میان قوم‌ها پراکنده ساختی. قوم خود را بی‌بها فروختی و از فروش آنها سودی نبردی. ما را مضحکه همسایگان ساختی، مایه تمسخر و ریشخند اطرافیان. ما را در میان قوم‌ها ضرب المثل ساختی، مایه سرتکان دادن در میان ملت‌ها. رسوایی من همه روز در برابر من است. روی من از شرم پوشیده شده، از سخن طعنه زنندگان و ناسزاگویان، از روی دشمن و انتقام گیرنده. این همه بر ما رخ نمود، با اینکه تو را فراموش نکرده بودیم و در عهدت خیانت نورزیده بودیم. دلهای من بر نگشته بود و قدمهای من از راحت کج نشده بود، و اما تو ما را در هم کوبیدی و به مکان شغالها بدن ساختی و به تاریکی غلیظ پوشانیدی. مزامیر 44 11 19 مزمور نویس کار غیر قابل درکی انجام می دهد. با خشم خداوند را به استهزا می کشاند. او مناجاتی از اتهامات را بر زبان می آورد و خدا را به خاطر ناتوانی در فراهم آوردن خواسته ها و حفاظت ما به دادگاه می کشاند. خداوند قوم خود را فراموش کرده و آنها را رها ساخته تا مانند گوسفندان بی‌دفاع بلعیده شوند. مزمور نویس به خداوند به خاطر فروش ابلهانه قوم خود و به دست نیاوردن بهایی از فروش آنها زخم زبان می زند. در واقع او می گوید خداوند بیرحم و کم خرد بوده و قوم او کاری نکردند که لایق چنین خیانتی باشند. مزمور نویس باور نمی کند که خداوند قرار است قوم خود را خود سلاخی کند. درست مثل پدری که بگوید به من اعتماد کن، بپر، تو را خواهم گرفت. کودک در میان زمین و هوا می پرد و پدر چشمان خود را بر می گرداند تا کودک به زمین برخورد کند. مزمور نویس خداوند را به دادگاه می کشاند و رأی به گناهکاری او می دهد. از تمامی این مسائل گذشته ناباورانه به نظر می رسد که خدا متهم شدن از سوی قوم خود را تحمل می کند و حتی به عنوان بخشی از پرستش آن را برکت می دهد. کمی به عقب بازگردیم. درست است. خداوند این مزمور را بخشی از کلام الهام شده و پرستشی قرار داده است. ولی اینجا در جایی لغزنده حرکت می کنی. غضب علیه خداوند نیکو نیست. متاسفانه بسیاری حمله به خداوند را نشانه بالغ بودن خود می دانند و حتی در آن وجد می کنند و به آنها حسی از غرور دست می دهد، زیرا خشم نسبت به خداوند هم می تواند زخم زبانی نامقدس باشد که در واقع در آن شخص بر من بزرگ خود تأکید و تکیه داشته باشد و هم می تواند اشتیاقی صادقانه باشد که نشان دهنده عمق درماندگی من است. خشم بر علیه خداوند می تواند زخم زبانی نامقدس باشد که از کنترل شخص بزرگتر از خود به خود ببالد و یا می تواند فریادی پرشور و آتشینی باشد که عمق اشتیاق ما برای ایجاد رابطه با خداوند را نشان دهد. اگر گزینه دوم باشد، بیان خشم ما را مستحصل‌تر و تشنه‌تر نسبت به حضور خداوند می‌گرداند. خداوند از خشم سردی که درون ما ایجاد می‌شود استقبال می‌کند و آن را احترام می‌کند، زیرا در میان این کشمکش‌ها قلب خود را می‌گشاییم و شور و اشتیاقی برای ایجاد رابطه و مشارکت با او در ما ایجاد می‌شود. وقتی که از دست او خشمگین هستیم، او تا زمانی که به سمت او در حرکت باشیم، شور و شوق ما را برکت می‌بخشد. خداوند دلی را که برای شناخت او با وی می‌جنگد را ارج می‌نهد، چون او از تمام شور و شوق انسانی استفاده می‌کند. چه موافق و چه مخالف خدا تا دل‌های ما را برای خود به دست آورد. عیسی مسیح این پیغام را خطاب به کلیسای لاودیکیه می گوید: اعمال تو را می دانم. می دانم نه سردی و نه گرم، و کاش یا این بودی یا آن، اما چون ولرمی نه گرم و نه سرد، چیزی نمانده که تو را چون توف از دهان بیرون بیاندازم. مکاشفه 3:15-16. خداوند شور و اشتیاق ما را می طلبد. او از خود خوشنودی ما بیزار است. عواطفی قوی که از طرد شدگی ها ایجاد می شود، اشتیاق ما برای شناخت خدا را افزایش می دهد. عواطفی قوی که از طرد شدگی ها ایجاد می شود، اشتیاق ما برای شناخت خدا را افزایش می دهد. تحت حمله خداوند. سکوت خداوند به اندازه کافی سخت است. حس طرد شدن از سوی خداوند پریشان کننده است، اما احساس بدتری نیز وجود دارد و آن این است که احساس کنیم این خود اوست که به ما حمله کرده است. خدایا، تو ما را طرد کرده و بر ما رخنه کرده ای؟ خشمگین بودی اما اکنون ما را برگردان. زمین را لرزانده و از میان شکافته ای؟ شکستهایش را ترمیم کن، زیرا به جنبش در آمده است. قوم خیش را به سختی ها دوچار گردانیدی، باده گیج کننده به ما نوشانیدی. مزامیر 66:1-3. مزمور نویس خداوند را به زمین لرزه‌ای تشبیه می کند که زمین را می شکافد. با فشار سنگ از دل زمین خارج می شود، ثبات ما را برهم می ریزد و ما را دوچار سرگیجه می کند. مانند افراد مست تحت تأثیر این آشوب تلو تلو می خوریم. این تصویری ترسناک از خداوند است، ولی ما می توانیم این شدت را کمی تلطیف کنیم اگر به صورتی غیر شخصی به آن نگاه کنیم. زمین لرزه می تواند به عنوان حادثه طبیعی قلمداد شود، به جای این که آن را حمله مستقیم از سوی خداوند بدانیم. هرچند در جای دیگری از کتاب مقدس خداوند خود را به عنوان حمله کننده به ما معرفی می کند، تصویر زمین لرزه راه را برای تصویر خشنتر و درنده تری از خداوند هموار می کند. هوشع درباره خداوند به عنوان حیوانی درنده سخن می گوید که در مخفیگاه خود کمین کرده و بعد با چنگالهای خود به مسافران از همه جا بی خبر حمله می کند و آنها را می درد. من بودم که در بیابان بر تو التفات کردم، در آن زمین بسیار خشک، اما چون چریدند سیر شدند و چون سیر شدند در دل خیش مغرور گشتند و از این رو مرا از یاد بردند، پس برای ایشان همانند شیر خواهم بود و همچون پلنگ بر سر راهشان کمین خواهم کرد. مانند خرسی که توله هایش را ربوده باشند بر آنان حمله خواهم برد و سینه ایشان را خواهم شکافت. همچون شیر در آنجا ایشان را فرو خواهم بلعید و حیوانی وحشی آنان را خواهد درید. هوشع 13:5-8. ما از خداوند می خواهیم شبان ما باشد نه حیوانی وحشی. ما ترجیح می دهیم چنگال و دندان این جانور آسمانی را بچینیم و غضب او را برگردانیم. اما او چنین اجازه ای نخواهد داد. تصویر عیسی به عنوان شیر یهودا در مکاشفه 5:5 این تصویر از خداوند که او می تواند مانند حیوانی درنده باشد را تقویت می بخشد. خداوند خود را به عنوان حیوانی درنده به تصویر می کشد تا محبت خشن خود را به ما نشان دهد. این تصویری ترسناک است. چه زمانی او در برابر قوم خدا تبدیل به حیوانی درنده شد؟ این اتفاق بعد از آن افتاد که مردم او را رد کردند، درست وقتی که آنها را برکت بخشید. بعد از اینکه خداوند آنها را سیر کرد، آنها از خود راضی شدند و بعد مغرور گشتند. خداوند حیوانی درنده است که پوسته تکبر و دل مغرور را از هم می درد. درست مثل جراحی وظیفه شناس، او از هیچ کاری که برای رهایی ما از بیماری نیاز است دریغ نمی کند. او این جراحی را از طریق خشم دیگران انجام می دهد. مزامیر نشان می دهد که او این جراحی را با استفاده از دشمنان، نزدیکترین دوستان و حوادث طبیعی برای ما انجام می دهد. مهم نیست که از کدام وسیله برای این عمل استفاده می کند، چون او اجازه نمی دهد که فرزندانش در دوری و سرگردانی دائمی از او به سر برند و نهایتاً در زندگی آنها مداخله می کند. او ما را در میان سرکشی های من منجمد می کند و ما را مجبور به طلبیدن روی خود می کند. خداوند از سکوت استفاده می کند تا ما را از پای در آورد. از طرد شدن برای بلند کردن ما و از حمله برای منع ما از ادعای استقلال بت پرستانه استفاده می کند. او خدای تناقض هاست. او از تاریکی استفاده می کند تا اشتیاق ما را برای دریافت نوری بیشتر تحریک کند. او با استفاده از چنین روش های اسرارآمیزی می خواهد که ما به چیزی برسیم؟ می خواهد سخت گیرانه تر بپرسیم که او از ما در ازای عطای فیض عجیبش چه می خواهد؟ این اشتیاقیست که او برای ما در دل دارد و از ما نیز می خواهد این اشتیاق را برای او داشته باشیم. این اشتیاق اوست که می تواند به وضوح روش های متناقضی که او به کار می گیرد را آشکار کند. اشتیاق اسرارآمیز خداوند. زنی که زندگی پردردی را پشت سر گذاشته بود پرسید: خداوند از من چه می خواهد؟ و ناگهان چشمانش کاملا باز شدند. او به جلو خم شد: ممکن است؟ این من بودم که گفتم خداوند از من چه می خواهد؟ او بعد از 2 دهه زندگی در ایمان برای اولین بار فهمید که خداوند هم می تواند از او چیزی بخواهد. خداوند نه تنها چیزهایی را برای او می خواست، بلکه در واقع خداوند چیزهایی هم از او می خواست. خواسته اسرارآمیز خداوند در عذابهای او آشکار می شود. به صدای فریاد خداوند گوش دهید. ای قوم من، بشنوید تا سخن گویم و ای اسرائیل تا بر تو شهادت دهم. من خدا هستم، خدای تو. به سبب قربانی هایت نیست که تو بیخود می کنم. قربانی های تمام سوز تو همواره در نظر من است. گوساله ای از خانه تو نمی گیرم و نبوزی از آغلت، زیرا تمامی حیوانات جنگل از آن منند و چارپایانی نیز که بر هزاران کوهند. همه پرندگان کوهستان ها را می شناسم و هر جنبنده صحرا از آن من است. اگر گرسنه بودم تو را خبر نمی دادم، چون جهان و هر آنچه در آن است از آن من است. یا گوشت گاوان را می خورم یا خون بزان را می نوشم. قربانی های تشکر به خدا تقدیم کن و نذرهای خیش را به آن متعال ادا نما و در روز تنگی مرا بخوان. من تو را بیرون خواهم کشید و تو مرا جلال خواهی داد. مزامیر 57:15. خداوند از کشفهمی و غفلت مردم غمگین می شود. او با خشم، طعنه و اشتیاقی وافر پاسخ می دهد. او مردم خود را ملامت می کند، نه به خاطر شکست های آنها در اطاعت از شریعت،
چون آنها شریعت را اجرا کردند و قربانی های سوختنی زیادی به او تقدیم کردند، خداوند عصبانی بود چون فرزندان او خواسته او را درست نفهمیده بودند. خواسته خداوند قلب های آنها بود و خداوند به شکلی نجات بخش قوم خود را به استهزا می کشد و می پرسد: شما فکر می کنید من گرسنه تکه گوشت یا تشنه خون هستم؟ بعد از خشم و کنایه های بسیار او خواسته و اشتیاق خود را مطرح می کند: من قدردانی، وفاداری و شور و شوق شما را می خواهم. من دل شما را می خواهم. داوود خواسته خداوند را فهمید و به قربانی رغبت نداری وگرنه می آوردم. تو از قربانی تمام سوز خرسند نمی شوی. قربانی های پسندیده خدا روح شکسته است. خدایا دل شکسته و توبه کار را خار نخواهی شمرد. مزامیر 51:16-17. متاسفانه اکثر ما باور داریم خداوند گوشت و خون می خواهد. دیدگاه ما به او همانند برادر بزرگتر در مثل پسر گم شده است. چون این را شنید برآشفت و نخواست به خانه درآید. پس پدر بیرون آمد و به او التماس کرد، اما او در جواب پدر گفت: اینک سالهاست تو را چون غلامان خدمت کردم و هرگز از فرمانت سر نپیچیدم، اما تو هرگز حتی بزغاله‌ای به من ندادی تا با دوستانم ضیافتی بپا کنم، و حال که این پسرت بازگشته است، پسری که دارایی تو را با روسپی‌ها برباد داده، برایش گوساله پرواری سر بریده ای. پدر گفت: پسرم، تو همواره با من هستی و هر آنچه دارم مال توست، اما اکنون باید جشن بگیریم و شادی کنیم، زیرا این برادر تو مرده بود، زنده شد، گم شده بود، یافت شد. لوقا 15:28-32. دیدگاه برادر بزرگتر نسبت به خداوند مانند یک برده‌دار است. مرد سخت دلی که از او شاد نمی شود یا خواسته ی دل او را نمی بیند. برادر بزرگتر برای پدر خود مثل افرادی است که برای خدای پدر در ملکوتش زحمت می کشند و خدمت آنها از روی وظیفه و بیروح است، نه با اشتیاق و پرشور. خداوند از ما می خواهد او را بستاییم، با او برقصیم، بنوشیم، بخوریم و به خاطر تجربه محبت پرجلال او آواز سر دهیم. راز این اشتیاق در آن قسمت است که وجود ازلی، نامحدود، مقدس و قایم به ذات او خواستار ماست و او حاضر است هر کاری کند تا ما به دنبال معشوقی دیگر جز او نرویم. او تا جایی پیش می رود که خشم ما را تحمل می کند و حتی بیشتر. خشم خود را بر سر پسر یگانه و پاره تن خود فرو می ریزد. خداوند از طریق این اشتیاق غیر قابل درک خود و روش های متضادی که برای به دست آوردن ما به کار می گیرد، نیکویی خود را برای ما آشکار می کند. همانطور که در بخش بعد خواهیم دید، نیکویی او ما را دعوت می کند تا فرصتی را به دست آوریم که با هیچ واژه‌ای نمی توان آن را توصیف نمود.